بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. نهایت الدرجه جل اول، تعلیق اول، بخش سوم. بل الوجه فیه ما افاده المجیب فی مواضع عدیده من کتبه و هو ان میزان الارض ذاتی ان لا یتوقف له قهول موضوع العلمه علا سیرورت الموضوع نوعا متحیه الاستعداد لقبوله. سخن در این بود که التزام به سه تعریف درباره موضوع علم، عرض ذاتی موضوع علم و نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل باعث می شود که محمولات مسائل عرض قریب موضوع علم باشند در قالب مسائل قالب علوم. اگر موضوع علم ما یوحسفی هن عوارض ذاتی باشد و اگر عرض ذاتی عارض بلا واسطه تنفل عروض باشد و اگر نسبت این دو نسبت کلی به مصادیق و طبیعت و افراد باشد، لازم می آید که اغلب محمولات مسائل عرض قریب موضوع علم باشن در اغلب علوم. صدر المتنهین اجمالاً پاسخی ارائه دادند و اون این بود که لزوماً اینطوری نیست که اگر محمول مسئلهی عرض ذاتی موضوع مسئله بود بدین سبب که موضوع مسئله نوع موضوع علم است و خاص از موضوع علم است عرض قریب موضوع علم در شما راید، بلکه ممکن است محمول مسئله علاوه بر این که عرض ذاتی موضوع علم مسئله است، عرض ذاتی موضوع علم هم باشد. این پاسخ اجمالی رو صد متعلقی نقل کردند و توضیحی رو از مرحوم حاجی، توضیح مرحوم حاجی رو مفصل گفتم. یک نکته باقی مونده که الان اشاره میکنم و اون این که صحیح هست که لحاظ به شرط لائیت همیشه ملازم نیست با تباینی که تباین معانده با عروض است، بلکه همچنان که در جلسه گذشته تحریر کردم میشه موضوع علم رو نسبت به محمول مسئله، محمول مسئله ای که مقید است به این که بدون واسطه در عروض عارض بر موضوع علم بشود، به شرط لا لحاظ کرد. طبعا چنین به شرط لاییتی موجب می شود که اون محمول مسئله که عارض ذاتی نوع حساب میشه با واسطه در عروض و به عنوان عارض غریب عارض بر موضوع علم بشه، نه اینکه مطلقا عارض نشه. نکته ای که الان بیان میکنم اینه که صحیح است که لحاظ به شرط لاییت موجب عروض با واسطه و به عنوان عرض غریب میشه، اما لحاظ لا به شرطیت چه نسبتی با عروض بدون واسطه و به عنوان عرض ذاتی داره؟ چطور ما اگر موضوع علم رو نسبت به محمولات مسائل که عوارض ذاتی نوع هستند لا به شرط لحاظ بکنیم، این محمولات بدون واسطه در عروض و به عنوان عرض ذاتی عارضه بر موضوع علم میشن؟ چنین ملازمی وجود نداره. بنابراین ایراد حاجیخ بر حکیم سبزواری این بود که لحاظ به شرط لائیت موضوع علم نسبت به محمولات مسائل مانع عروض اونها حتی به نحو عرض غریبه و من این ایراد رو پاسخ دادم. گفتم می شود موضوع علم نسبت به محمولات مسائل که مقیدند به این که بدون واسطه در عروض عارض بر موضوع علم بشوند به شرط لا باشد و چنین لحاظ به شرطی لایتی ملازمه با مباینتی که اون مباینت معانده با مطلق عروض است نیست. این ایراد آچه خود و اون پاسخش، ایراد من به حکیم سبزواری اینه که لحاظ لاب شرطیت با عروض بدون واسطه و به عنوان عرض ذاتی ملازمه نداره. هیچ ملازمه ای نیست که اگر ما جنس و موضوع علم رو نسبت به محمولات مسائل که عرض ذاتی نوع هستند لاب شرط لحاظ کنیم، اون محمولات بدون واسطه در عروض و به عنوان عرض ذاتی بر موضوع علم عرض بشند. خب اما پاسخ صدر المتعلقین، این پاسخ قرار معیار و میزانی را ارائه بده برای دو دست عرض ذاتی نوع، عرض ذاتی نوعی که عرض ذاتی جنس است و عرض ذاتی نوعی که عرض غریب جنس است. مفروض این پاسخ این است که عرض ذاتی عارضه بدون واسطه در عروضه و مفروض این پاسخ این است که موضوع علم و یوحسوسی هن عوارض ذاتی است. اون پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که عرض ذاتی معیارش اینه که عروضش بر موضوع علم متوقف بر این نباشد که موضوع علم تبدیل به نوع بشود و تخصص و تخصص پیدا بکند. پس اگر موضوع علم بدون اینکه تبدیل به نوع بشود و تخصص پیدا کند و متخصص بشود، عرض ذاتی موضوع مسئله را بپذیره، عرض ذاتی موضوع مسئله، عرض ذاتی موضوع علم هم خواهد بود. اما اگر موضوع علم برای پذیرش عرض ذاتی موضوع مسئله نیازمند به این باشد که تبدیل به نوع بشود و تخصص و تخصص بیابد، در این صورت عرض ذاتی موضوع مسئله عرض غریب موضوع علم خواهد بود. این پاسخ صدر المتعلقین که با دو تا معیار دیگه حاچخ تبیینش میکنند. اما سخن من در مورد همین پاسخه. اولا این معیار هیچ نسبتی با عرض ذاتی به معنای عارضه بدون واسطه در عروض نداره. چرا؟ چون هر محمولی حتی اگر بدون واسطه در عروض عارضه بر موضوعش بشود، اما اخص از موضوع باشه، پس اصلا بحث در موضوع علم و محمولات مسائل نیست، بلکه بحث در مورد عرض ذاتی حتی نسبت به موضوع مسئله است. محمول مسئله اگر اخص نسبت به موضوع مسئله باشه، عروضش بر موضوع مسئله متوقف بر اینه که موضوع مسئله که حسب الفرض اهم از محموله تبدیل به نوع بشه، تخصص پیدا بکنه و متخصص بشه. هیچ وقت امر اخص با امر اعم اتحاد پیدا نمی کنه مگر آنکه امر اعم تخصص پیدا بکنه. خب بنابراین مفروض پاسخ این بود که عرض ذاتی عارض بدون واسطه در عروضه و این سبب ایراد شد، این ایراد که محمولات مسائل به وساطت موضوع مسئله که نوع است نسبت به موضوع علم و امر اخص خارجی است نسبت به جنس عارض بر موضوع علم میشن چون واسطه حضور داره، پس عرض غریبند. با همین مفروض قرار بود پاسخ ارائه بشه. اما میزانی که صدر المتعلقین دادند عرض ذاتی رو، تمایز عرض ذاتی رو از عرض غریب بر حضور و غیبت واسطه‌ای در عروض مبتنی نمی کنه، بلکه تمایز اون دو رو بر تساوی عارض و معروض مبتنی می کنه، چه واسطه‌ای در عروض باشه چه نباشه. حتی اگر واسطه‌ای در عروض نباشه و محمول اخص از موضوع باشه، عرض ذاتی نخواهد بود چنین محموله. و از طرف دیگه حتی اگر واسطه‌ای در عروض وجود داشته باشه، اون واسطه هر نوع واسطه‌ای میتونه باشه، اگر واسطه‌ای در عروض وجود داشته باشه، عروض اما در این حال محمول مساوی با موضوع باشه، در این صورت محمول علی ذاتی موضوع خواهد بود. بنابراین این معیار مطلقاً ناکارآمده، چون که اگر معیار عرض ذاتی این باشه که عروضش بر موضوع علم، بحث سر عرض ذاتی موضوع علم، اگر معیار عرض ذاتی موضوع علم این باشه که عروضش بر موضوع علم متوقف بر این نباشد که موضوع علم تبدیل به نوع بشود و تخصص و تحسس پیدا بکند، در این صورت تمام عوارض ذاتی موضوع مسئله عرض غریب جنس خواهند بود. یعنی ما هیچ موردی پیدا نخواهیم کرد که عرض ذاتی موضوع مسئله باشه و عرض غریب موضوع جنس نباشه. چرا؟ چون اگر معیار اینه که معروض بدون اینکه تبدیل به نوع بشه و تخصص پیدا بکنه عارض رو بپذیره، چنین عارضی عرض ذاتی خواهد بود. این فقط وقتی اتفاق میفته که نسبت بین عارض و معروض نسبت تساوی باشه. پس اگر محمول مسئله مساوی با موضوع علم باشه، اگر محمول مسئله مساویه با موضوع مسئله باشه، عرض ذاتی موضوع مسئله خواهد بود. اما چون موضوع مسئله اخص از موضوع علمه و به منزله نوع برای جنس، پس اگر محمول مسئله مساویه با موضوع مسئله است و موضوع مسئله اخص از موضوع علمه، پس محمول مسئله اخص از موضوع علم خواهد بود. پس عروضش بر موضوع علم متوقف بر این هست که موضوع علم تبدیل به نوعی بشود که بتواند آن محمول اخص را بپذیرد. به عبارت دیگه، بر اساس معیاری که در اینجا سند و متعلقین ارائه دادند و غرضشون از این معیار این بود که ثابت کنند بعضی از محمولات مسائل که عرض ذاتی موضوع مسئله هستند، عرض ذاتی موضوع علم هم هستند، اما این معیار نشون داد که هر چیزی که عرض ذاتی موضوع مسئله باشه و موضوع مسئله به منزله نوع، در هر چیزی که عرض ذاتی موضوع مسئله باشه در حالی که موضوع مسئله به منزله نوع است برای موضوع علم، قطعا عرض غریب موضوع علم خواهد بود، چون عروضش بر موضوع علم به نحو عروض امر اخص بر اعم خواهد بود. در تمام موارد عروض امر اخص بر امر اعم، این عروض متوقف است بر اینکه امر اعم تبدیل به نوع شده تحسس و تخصص پیدا کند تا بتواند با معروض اخص خود اتحاد پیدا کند. بنابراین این معیار کارآمد نیست و هیچ نسبتی با مدعای قبلی نداره. مدعای قبلی این بود که بعضی از عوارض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس هم هستند، بعضی از عوارض ذاتی موضوع مسئله عوارض ذاتی موضوع علم هم هستند. اما اگر معیار عرض ذاتی این باشه که موضوع علم و جنس بدون اینکه تبدیل به نوع بشه اون رو بپذیره، در این صورت هیچ عرض ذاتی موضوع مسئله پیدا نخواهد شد که عرض ذاتی موضوع علم هم باشد، چون بر اساس این معیار محمول مسئله تا در صورتی عرض ذاتی موضوع مسئله است که موضوع مسئله برابر باشد و چون حسب الفرض موضوع مسئله اخص از موضوع علم است، محمول مسئله اخص از موضوع علم خواهد بود و بر اساس این معیار عروض هر امر اخصی متوقف بر متنوع شدن، متخصص شدن، متحسس شدن امر اهم هست. پس تمام محمولات مسائل عرض قریب موضوع علم خواهد بود، چون محمولات مسائل با موضوعات مسائل برابر هستند و چون موضوعات مسائل اخص از موضوع علم است، پس محمولات مسائل هم اخص از موضوع علم است. پس معیار عرض قریب رو دارند، بنابراین این معیار کارایی نداره و مطلقاً مدعا رو ثابت نمی کنه. قرار بود معیار ارائه بشه مبنی بر این که معیار ارائه بشه برای این که بتونیم عوارض ذاتی نوع و موضوع مسئله رو به دو دسته تقسیم کنیم، عوارض ذاتی موضوع مسئله و که عوارض ذاتی موضوع علم هم هستند و عوارض ذاتی موضوع مسئله که عوارض غریب موضوع علم هستند. بر اساس این معیار تمام عوارض ذاتی موضوع مسئله و نوع عوارض غریب موضوع علم و جنس خواهند بود. در ادامه مرحوم شیخ برای توضیح این معیار صدر المتعلهین دو تا شاخصه دیگه بیان میکنند که انشاءالله در جلسه بعد تبیین میشوند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.